صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش در کنار شما خواهم بود. در مجله نیویورک از جمله گزارشی را می شنوید درباره آخرین کار داغ‌ترین کارگردان برادوی خانم سوزان استورمن. جهان بیمرز دانش هم به گفتگویی با دو پژوهشگر درباره جراحات نخاع و آخرین تحقیقات در این زمینه اختصاص یافته است. اما طبق روال هر شنبه در ساعت سوم برنامه ها را با مجله نیویورک شروع می کنیم. در برنامه امروز بهنام ناطقی همکار ما در نیویورک از جمله با خانم گلی ترقی داستان نویس معاصر و از برندگان جوایز بنیاد ادبی گلشیری گفتگو کرده است.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به کار داغ‌ترین کارگردان تئاتر برادوی خانم سوزان استورمن در روایت آمریکایی یک رمان نیمه قرن 19 فرانسه از امیل زولا و صحنه برادوی، اجرای پر انرژی رمان مرسیه ترز با موسیقی جاز و بلوز از سنت غنی موسیقی سیاهان نورلان به روایت آهنگساز و خواننده مشهور جاز آقای هری کانت جونیور. داستان واقعی گرایانه یک جنایت عشقی و عذاب وجدان و اجرای تخیلی آن و صحنه برادوی امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک مصاحبه با خانم گلی ترقی داستان نویس معاصر که دیروز سه داستان از مجموعه جای دیگر او از هیئت داوران بنیاد ادبی هوشنگ گلشیری جایزه گرفت. خانم گلی ترقی درباره این داستان‌ها و مجموعه قصه خود جای دیگر سخن می‌گوید و همچنین درباره سخنرانی فردای خود صحبت می‌کند در اجلاس سالانه انجمن خاورمیانه شناسان آمریکای شمالی.
اون موضوعی که این اتفاق‌هایی رو که در ایران برام روی داده به هم متصل می‌کنه موضوع تناقض و تقلبه. اگه اسمی بخوام روی این سخنرانی بذارم می‌ذارم تناقض و تقلب فرهنگی و یه جور دوگانگی عجیب و غریبی که در جامعه ایران الان هست.
سفر و تعامل انتخاب و سرنوشت در داستانهای خانم گلی ترقی امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک یک مطلب کوتاه درباره حمایت سینماگران برجسته آمریکا از خانم تهمینه میلانی سازنده فیلم نیمه پنهان در تماری به امضای 1500 نفر از مشهورترین چهره‌های سینمای آمریکا. حمایت هالیوود از یک فیلمساز ایرانی امروز در مجله نیویورک. معروف‌ترین ستارگان سینما و فیلمسازان آمریکا با امضای توماری خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وی خواستند که اتهامات خانم تهمینه میلانی را ملغا سازد و دستور رفع توقیف از اموال شخصی او را صادر کند. آقایان مارتین اسکورسیز، فرانسیس فورد کاپولا، سپایک لی، استیون سادربرگ، الیور استون و شان پن و خانم‌ها فی دانوی، انجلیکا هالند، مالی رینگولد، سوزان سمتر و صدها تن دیگر از فیلمسازان و ستارگان سینما و متفکران و نویسندگان آمریکایی از جمله 1500 شخصیت جهانی هستند که تومار حمایت از خانم تهمینه میلانی را امضا کردند. این تومار را یک مؤسسه پخش فیلم در شیکاگو به نام فاست مولتی میدیا تهیه کرده است و 75 تشکل سینمایی و هنری در آمریکای شمالی نیز پایان امضا گذاشتند، از جمله اتحادیه فیلمسازان مستقل آمریکا، بنیاد فیلمسازان سیاه‌پوست آمریکا، مؤسسه فیلم کانادا، سندیکای کارگردانان سینمای کانادا و زایتگاست فیلمز. همچنین جشنواره‌های سینمایی یونان، نروژ، پرتغال، سوئد و چندین جشنواره سینمایی دیگر نیز با امضای این تومار حمایت خود را از خانم میلانی ابراز کردند. مؤسسه فاست مولتی میدیا با انتشار بیانیه‌هایی در مجلات سینمایی آمریکا از تمام فیلمسازان و هنرمندان و علاقه‌مندان به سینما در آمریکا خواسته است که متن بیانیه‌ای که در حمایت از خانم تهمینه میلانی تهیه شده است را به دفاتر آقای آیت الله خامنه‌ای، آقای خاتمی رئیس جمهوری و آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی فکس بزنند. این تومار از ماه آگوست امسال، یعنی 3 ماه پیش، هنگامی که خانم تهمینه میلانی به زندان افتاد تهیه شد و جمع‌آوری امضا برای اون همچنان ادامه دارد. خانم تهمینه میلانی تابستان گذشته بعد از آغاز اکران عمومی فیلم نیمه پنهان به مدت 7 روز در بازداشت به سر می برد. از جمله اتهامات وی حمایت از گروه‌های محارب عنوان شده بود. خانم میلانی که به قید ضمانت آزاد شده است، ماه گذشته در جشنواره فیلم قاهره مورد ستایش قرار گرفت و دیروز جمعه همراه با همسر خود آقای محمد نیکبین وارد آمریکا شد تا در جلسه نمایش فیلم نیمه پنهان در شهر باستن شرکت کند. خانم میلانی و آقای نیکبین قرار است هفته آینده به کالیفرنیا بروند و در مراسم نمایش فیلم نیمه پنهان در دانشگاه‌های این ایالت شرکت کنند. آقای نیکبین یکی از هنرپیشگان فیلم نیمه پنهان و مترجم خانم میلانی در آمریکاست که طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌های آمریکایی از جمله روزنامه نیویورک پست اظهار امیدواری کرده است که حمایتی چنین گسترده از سوی شخصیت‌های سینمایی جهان و مراکز معتبر سینمایی در سرنوشت پرونده او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تأثیر مثبت بگذارد. آقای نیکبین به روزنامه نیویورک پست گفت که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی برای این گونه تومارها اهمیت قائل می شوند. امروز در مجله نیویورک مصاحبه با خانم گلی ترقی، داستان نویس که دیروز 3 داستان از مجموعه جای دیگر او از هیئت داوران بنیاد ادبی هوشنگ گلشیری جایزه گرفت. خانم گلی ترقی درباره این داستان‌ها و همچنین درباره سخنرانی فردای خود صحبت می‌کند در اجلاس سالانه انجمن خاورمیانه شناسان آمریکای شمالی در سان فرانسیسکو. سفر و تعامل انتخاب و سرنوشت در داستان‌های خانم گلی ترقی امروز در مجله نیویورک. در میان نویسندگانی که دیروز از هیئت داوران نخستین دوره جوایز بنیاد ادبی هوشنگ گلشیری جایزه دریافت کردند، نام خانم ترقی از مشهورترین اسامی بود. 3 داستان از آخرین مجموعه داستان‌های خانم ترقی از سوی هیئت داوران جوایز بنیاد ادبی هوشنگ گلشیری برنده اعلام شد. این داستان‌ها عبارتند از بزرگ بانوی روح من، انار بانو و داستان درخت گلابی. خانم گلی ترقی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت داستان‌های او از تجربه‌های شخصی وی می‌آیند. از جمله اینها قصه اناربانو و پسرانش یکی از داستان‌های برنده جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری حاصل برخورد خانم ترقی با یک پیرزن یزدی بود در فرودگاه که با کولباری از انار عازم سوئد بود برای دیدن پسرانش.
خیلی قصه های من واقعا از تجربه های بیرونی سرچشمه میگیرن. کافیست که من واقعا با این ننه اناری برخوردم، این برخوردی بود. فقط این ننه اناری بعدن یه ابعاد دیگه در ذهن من پیدا کرد، شاخ و برگ بهش دادم، ولی واقعا دیدمش. یعنی ننه اناری اومد و پیش من نشست و تبدیل شد به یک قصه برای من. ولی من فقط به بازگوی یه رویداد واقعی قناعت نمی کنم. همیشه باید اون جزئیات یا رویداد واقعی در پشتش یه حرف دیگری باشه، یه نگاه دیگری باشه. و ننه اناری خیلی حرفای دیگه پشتش هست، یا مثلا امینه واقعا همینطور بود. امینه خدمتکاری بود که از بنگلادش، من در تهران میشناختمش، در خونه ما بود و بعد که آمدم پاریس از بنگلادش آمد و تمام جزئیاتش، جزئیات واقعیش، سطحیش، ظاهریش، کلمه به کلمه به همین صورت. توی قصه های دیگه من به همین صورت تو کد قصه جای دیگر برای خود من اقلا یک بشارتی است، برای اینکه نوید یک حرکت، نوید یک تحول بزرگ رو میده. اگه این قصه ها بگم بیانگر وضعیت درونی من هستن، برای اینکه امیر علی شخصیت داستان به جای دیگر آخرش میبینید که از اون زندگی سوار ماشینش شده و داره میره و من نمیدونم به کجا میره، ولی هر جا میره داره به جای دیگر میره. شاید که همون شاید به آرزوش برسه، شاید نرسه، ولی اون چه که مهمه اینه که بعد از 20 سال ناتوانی بالاخره قیام میکنه.
خانم گلی ترقی داستان نویس معاصر در داستانهای خود به سفر میپردازد، سفر به دوردست ها در ذهن انسان و سفر در واقعیت روزمره.
مسئله سفر تو تمام داستان ها خود به خود در اومده به یک صورتی، حالا چه یک سفر درونیست یا یک سفر واقعا برونی. هر آدمی اگه نگاه کنیم توی هر کدوم از این قصه ها فکر میکنه یک سرزمین دیگه ای هست، یک جای دیگری هست که در اونجا به آرزوهاش میرسه، وعده هایی که بهش داده شده در زندگی اونجا برآورده میشه. سرزمین موعود، حالا حافظ میگه مسکن مألوف، مدینه فاضله، ولی اینجا خیلی به صورت ساده هست. تو قصه های من یک موضوع دیگه ای هم همیشه مطرح میشه و اون موضوع انتخاب و سرنوشته و آزادی. آیا آدم این آزادی رو داره که سرنوشتش رو عوض کنه؟ آیا آدم میتونه انتخاب بکنه یا اینکه به دلایل ضعف‌های شخصیش، به دلایل دیگه نمیتونه، همونجوری میمونه؟ همه در آرزو، در رویای این هستن که یه زندگی دیگه‌ای بکنن، به نوعی دیگر، به نحوه دیگر. هر کدوم از ماها لازم نیستش که شخصیت‌های خیالی باشیم، در زندگی معمولیمون آرزوی جای دیگری رو داریم، جای بهتر از این جایی که هستیم. من فکر میکنم این عدم توانایی برای تغییر سرنوشت از وضعیت روحی و روانی خود من میامد. یه تمی بود، یه جور برون افکنی وضعیت درونی خودم بود، برای اینکه من فکر میکنم بیشتر کارهای هنری یه جور فرافکنی احوالات روانی و درونی خود هنرمند هستن.
آدمهای داستانهای خانم گلی ترقی یا عازم سفر هستن، مانند ننه اناری، قهرمان داستان اناربانو و پسرانش، یا در بازگشت از سفر، مانند قهرمان داستان بازی ناتمام، یا در حسرت سفر، مانند قهرمان داستان جای دیگر.
داستان ننه اناری که میخواد بلند شه بره سوئد، اون اتفاقا تنها شخصیتی است که جای خودشو داره و اصلا نمیخواد بره. میگه یزد خودمون چه بدی داره که ما بچه های من پاشدن رفتن یه جای دیگه اون سر دنیا. ولی این زن هم تن به این سفر میده برای خاطر اینکه خودش انتخاب نکرده، زندگی براش انتخاب میکنه که بره یک جای دیگه. و آخر سر هم من اصلا نمیدونم که این سر از کجا در آوردن، که چون داستانو بخونید میدونید که این واقعا میره به یک ناکجا آباد، من گمش میکنم، نمیدونم کجا میره. ولی این کنده شدن واقعی به این زن تحمیل شده. تو داستانهای دیگه آدمهای دیگه در حسرت جای دیگه ای هستن، میخوان برن به جای دیگه. و خود داستان البته داستان بلند جای دیگر، داستان آدمی است که یک دروغی رو قورت داده و با یک سکوت زندگی میکنه و ناتوانه از اینکه زندگیشو عوض کنه. ولی تمام مدت ببینیم از بچگیش آدم خواسته سفر کنه و بره یه جای دیگه.
صدای خانم گلی ترقی رو میشنویم، داستان نویس برجسته معاصر که از وی تاکنون مجموعه های من هم چه گوارا هستم، خواب زمستانی و یادداشت‌های پراکنده منتشر شده است. مجموعه یه جای دیگر آخرین کتاب است که سال گذشته در ایران منتشر شد. بعضی از داستان‌های این مجموعه به روایت خاطرات شخصی و تجربه‌های عینی روزمره می‌پردازند، به لحن ساده و محاوره‌ای. خانم ترقی همین لحن ساده و نقل روزمره را در نگارش داستان‌های تخیلی و ذهنی خود به کار می‌گیرد.
چطور انقدر راحت از داستان‌های واقع‌گرایانه داستان‌های سورئال و تخیلی شما حرکت می‌کنید یا تمثیلی؟
همون سورئال انقدر نیستش، که برای اینکه همیشه یه جای دیگه و یه دنیای دیگه برای خود من در زندگی هر روزم مطرحه. اگه من فکر میکنم ما در زندگی روزانه و اتفاقای روزانه بمونیم میپوسیم. ممکنه همه که هنرمند نیستن، ولی با وجود این عادی ترین آدم هم من فکر میکنم ته سرش یک بینش دیگه ای داره، به یه جای دیگه یه نگاه حکی میاندازه. حالا اگه یه نگاه واقعی نکنه، دزدکی سرکی میکشه ببینه اون طرف خودش هم نمیدونه کجاست، چه خبره. حالا شاید خونه همسایه باشه، اشکالی نداره، ولی خب من خودم توی زندگی با اون چیزی که در اطرافم به عنوان واقعیت میگذره، اگه فقط با اون سر کار داشته باشم که فقط میشم یک آدم مسطح پوشالی. یعنی که خودم هم مدام در جستجوی یک بود، یک چیز دیگه پشت چیزها هستم، یک حرف دیگه پشت حرفا هستم. اینی که تو قصه هام هم همیشه برام یه دنیای دیگه ای مطرحه. حتی خیلی ساده، مثلا تو قصه بزرگ بانوی روح من که در حوادث خیلی روزانه میگذره و ابتدای انقلابه و اینها، یه مرتبه کشف یه خونه‌ای که این قهرمان داستان وسط اون رفت و آمد و شلوغی هیاهوی روزانه به یک خونه خیلی ملکوت زیبا میرسه که یه مرتبه اون خونه براش تمثیل زیبایی مطلق میشه. این دوتا نظام رو شما در جوار هم میبینید، این نظام زندگی روزانه است و پشت این نظام زندگی روزانه هم یه حیات دیگه در تپشه و این دوتا با هم متصلن. در زندگی طبیعی خود ما هم همین هست. همین امروز که نیویورک بودم، مثلا تمام مدت در رابطه بودم با زندگی روزمره، مریض بودم، دکتر، دوا، فلان اینا، رفتم نمایشگاه جکومتی. خب با دیدن یک کار به خصوص در جکومتی برای مدتی کوتاه واقعا رفتم به دنیای دیگه ای و نگاه مجسمه های جکومتی برای اینکه به یه جای دیگه است. و چشماشونه که نگاه میکردم میدیدم اینا دارن به یه جای دیگهی خیره نگاه میکنن و خیلی منقلب شدم. اینی که من فکر کنم همه ماها لحظاتی در زندگیمون هست که این پرده میره کنار و نگاهمون به یه جای دیگهی میفته و دو مرتبه این پرده میفته و خدا رو شکر که این نگاه هست، وگرنه سر و کارمون فقط با یه مشت عکس‌های مسطح روی یه دیوار بود.
با نقل سفر در درون و بیرون، خانم گلی ترقی دو واقعیت و دو طرز برخورد با زندگی را در برابر هم می‌گذارد. اینجا و آنجا، دیروز و امروز، و پلی می‌زند بین دو فرهنگی که میان آنها در تردد است. خانم ترقی در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت با اینکه اغلب عمر خود را در خارج از ایران گذرانده است، اما همیشه با زبان فارسی و مخاطب ایرانی سر و کار داشته.
دوری از ایران برای من یه تجربه جدید نبود. من از 15-16 سالگی پدرم منو فرستاد به امریکا و من تمام تحصیلاتم اونجا کردم. ولی در تمام اون 6-7 سالی هم که در امریکا تحصیل می‌کردم، هر تابستون برمیگشتم ایران، برای اینکه اصلا روحم، وجودم همیشه عاشق ایران بود. دلم می‌خواست که برگردم. وقتی هم که برگشتم، خب چندین سال موندم و بعد از انقلابم که رفتم، دوباره تکرار یه تجربه قدیمی بود و من تمام این 22 سالی که در فرانسه هستم، هر سال به خاطر البته بیشتر مادرم، فامیلم، برگشتم به ایران. یواش یواش سالی دو بار، سالی سه بار بچه هامو آوردم که خوب فارسی حرف میزنن، ایرانی کامل هستن. اما در این حال همیشه فرهنگ غربی برای من یه فرهنگ ناشناخته نبوده. من فرهنگ غربی رو از بچگی باهاش در تماس بودم و این برای من یه تجربه خیلی غنی بوده، چون این دوتا فرهنگ رو تونستم با هم دیگه بشناسم، دوتا زبوناش رو خوب بدونم و دریچه های خیلی بزرگ رو برای من باز کرده. ولی من مثلا انگلیسی رو کاملا راحت می نویسم، ولی هیچ وقت نتونستم انگلیسی قصه بنویسم یا به فرانسه بنویسم، که حالا فرانسه همونطوری خوب نیست، ولی خب کوشش بکنم میتونم. من فقط به فارسی فکر میکنم، یعنی فقط به فارسی فکر میکنم و توی بطن اون زبون حس میکنم و عاشق این زبون هستم، با اینکه این زبون رو دیر یاد گرفتم. اما انقدر این زبون به نظر من شیرینه و بازیگوشی داره و امکانات داره که الان که میخوام قصه هامو ترجمه بکنم، نمیتونم مثلا به زبون فرانسه اون کلمه های بازیگوشی مثل خنگ، مثل خر، مثل نمیدونم دوز و کلک، این کلمه ها مال زبون فارسی هن، برای اینکه در ارتباط با یک فرهنگ هستن و قصه های من وقتی ترجمه میشن مثل هر ترجمه ای یه مقدارش از دست میدن، بو و عطر و رنگشون از دست میدن، برای اینکه کلمه ها در رابطه با فرهنگ که خودشون معنی پیدا میکنن.
این سوالی که من کردم در مورد زبون و فرهنگ نبود، بیشتر در مورد مفاهیم بود. مهم نیست به چه زبونی آدم بنویسه.
نمیدید مفاهیمی که مفاهیم اصلی و اساسی، مفاهیم بنیادی، مفاهیم جهانی هستند. مسئله انتخاب، مسئله آزادی، مسئله سرنوشت، حتی جای دیگر یه مفاهیمی هستند که مفاهیم جهانی هستند. من این مفاهیم رو خیلی اصولا دوست دارم یک مسئله، ولی نمیخوام مسئله به صورت فلسفی مطرح شه. ولی از اونجایی که رشتم فلسفه بوده همیشه درگیر مسائل فلسفی هستم، ولی دوست دارم که این مسائل فلسفی، حالا هر چی که هست، فضای ایرونی باشه. و این مفاهیمی هستن که من چون میام ایرون، چون به فارسی می نویسم، چون با این فرهنگ یه جوری عاشقانه در ارتباط هستم، در این در میاد. ولی مثلا اگه یه داستانی باشه که تو فرهنگم بگذره خیلی برام راحته، ولی تا به حال کششم خیلی زیاد به طرف داستانام برای ایرون بوده، برای اینکه من ایرون چاپ میکنم و خواننده ایرونی سر و کار دارم، برای اینکه به فارسی می نویسم.
صدای خانم گلی ترقی رو می شنیدیم، نویسنده مجموعه داستان جای دیگر، که در مصاحبه‌ای در نیویورک درباره داستان‌های خود و پیشه نویسندگی در ایران توضیح می‌داد. خانم گلی ترقی که سر راه خود به سان فرانسیسکو برای شرکت در کنفرانس سالانه انجمن خاورمیانه شناسان آمریکا مدتی میهمان شهر نیویورک بود، گفت موضوعی که برای سخنرانی انتخاب کرده است تناقض و تقلب فرهنگی در ایران است. توصیف ملتی که از تناقض تاریخی رنج می‌برد و هنوز حال خود را با گذشته آشتی نداده است. خانم گلی ترقی گفت
من چون میرم ایران و میام مرتب، یه مقدار یادداشت‌های پراکنده دارم و این یادداشت‌هام رو به صورت حتی یه مقدار نوشته یا همه محفوظ در این ذهن کنجکاو کامپیوتر ذهن خودم. وقتی که به اینا رو همینجوری پیش خودم تو ذهنم آوردم، دیدم که اینا همه یک جوری به هم متصلن و اون موضوعی که این اتفاقهایی رو که در ایران برام روی داده به هم متصل می‌کنه، موضوع تناقض و تقلبه. اگه اسمی بخوام روی این سخنرانی بذارم، میذارم تناقض و تقلب فرهنگی و یه جور دوگانگی عجیب و غریبی که در جامعه ایران الان هست. و نمیدونم چقدر وقت داریم یا نه، ولی من یه مثال تند میزنم از یه قسم، از همین قصه انار بانوم یه تیکه خواهم خون. یه اتفاقی برای خودم افتاد توی فروشگاه، یه تبرزین از دست فروشی خریده بودم، حالا چرا تبرزین خریده بودم، برای پسرم. و اونجا گفتن که آی این میراث فرهنگی باستانی قدیمی باید ارزیابی بشه و آقای توتی باید بیاد و این رو ببینه. آقای توتی که آمد نگاه کرد و اینا، گفتش که این تبرزین دومش باستانی است و سرش جدیده. خب من میخوام راجع به این حرف بزنم که من فکر میکنم ما ملتی هستیم که سر و دوممون با هم در تناقضه و تناقضات تاریخیمون، تناقضات وجودیمون و تناقضات فرهنگیمون خیلی قدیمیه و دوممون باستانیش، سرمون جدیده. هیچ وقت نخواستیم این دوم و سر رو از هم جدا کنیم، هیچ وقت نخواستیم با هم آشتی بدیم، بلکه این دو پیکر بیگانه رو همین جور در طول تاریخ انگار حوالت تاریخمون بوده، با خودمون کشیدیم آوردیم. من راجع به این میخوام حرف بزنم.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به کار داغ‌ترین کارگردان تئاتر برادوی، خانم سوزان استرامن، Thou Shalt Not، با موسیقی جاز و بلوز از سنت غنی موسیقی سیاهان نورلان به روایت آهنگساز و خواننده مشهور جاز آقای هری کانت جونیور، که در ساختن موسیقی و ترانه برای صحنه برادوی برای اولین بار تبازمایی میکنند. داستان واقعی گرایانه یک جنایت عشقی و عذاب وجدان و اجرای تخیلی آن بر صحنه برادوی امروز در مجله نیویورک. در 34 سال پس از انتشار رمان مرثیه ترز، اثر نویسنده ناتورالیست قرن 19 فرانسه امیل زولا، این داستان بار دیگر در آمریکا به سه صورت بازسازی می شود: به صورت یک فیلم سینمایی، به صورت یک اپرای معاصر و همچنین در جامعه یک نمایش موزیکال برادوی. مرثیه ترز باز می گردد تا هزاران تماشاگر را با روایت جنایت عشقی، خیانت و پیامدهای آن به خود مشغول سازد. مرثیه ترز از امیل زولا داستان زن زیبا و جوانی است به نام ترز راکن که در یک ازدواج ناکام با خاله‌زاده بیمار خود گرفتار است و به دوست شوهر خود دل می‌بندد و او را به قتل شوهر وامی دارد. احساس گناه پس از آن ترز و معشوق قاتل او را به مرز جنون و خودکشی می کشاند. اپرایی که از این داستان ساخته شده است به همان نام مرثیه ترز، ترز رکویم، با موسیقی آهنگساز آمریکایی توبیاس پیکر در پایان ماه نوامبر، یعنی نزدیک به دو هفته دیگر، به کارگردانی فرانچسکو زامبالو در اپراخانه دالاس در ایالت تگزاس برای نخستین بار به روی صحنه می رود. در فیلمی که قرار است از مرثیه ترز ساخته شود، نقش ترز را ستاره فیلم تایتانیک خانم کیت وینزلو بازی می کند. در این میان نمایشی که از مرثیه ترز در برادوی به روی صحنه آمده است، نخستین بازسازی آمریکایی این رمان است که به قضاوت تماشاگران امروزی گذاشته می شود. عنوان این نمایش را Thou Shalt Not گذاشتند، عبارتی که آغازگر فرامین دهگانه حضرت موسی است و به فارسی می توان آن را گناه کبیره ترجمه کرد. این نمایش هفته گذشته در نیویورک افتتاح شد و تهیه کننده آن در برادوی سازمان تئاتری مجموعه عظیم مرکز هنری لینکلن است و کارگردان آن خانم سوزان استرامن، داخترین کارگردان در تئاتر حرفه‌ای امروز نیویورک، که در حال حاضر سه نمایش از پرفروش‌ترین نمایش‌های شهر به کارگردانی او روی صحنه است. موسیقی و ترانه‌های نمایش جدید خانم استرامن Thou Shalt Not را آقای هری کانیک، آهنگساز نیو اورلانی، نوشته است که برای اولین بار اثری را برای صحنه برادوی خلق می‌کند. برای صحنه‌های مختلف این اثر آقای هری کانیک از صداهای غنی جاز نیو اورلان بهره گرفته است. موسیقی هیجان انگیز و قنایی، موسیقی رقص در جشن و کارنوال های مارتیگرا، موسیقی باوقار بلوز و غم و تشییع جنازه. داستان میلزولا را از فرانسه قرن 19 به آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم منتقل کرده تا بتواند در آن موسیقی نورلان و تصاویر خیره کننده کارنوال مارتیگرا را به عنوان پس زمینه مورد استفاده قرار دهد. موسیقی که آقای هری کانیک آهنگساز با آن بزرگ شده است. نمایش با یک صحنه رقص در یک کافه نورلان شروع می شود، پیش از آن که قاتل خیانتکار به بازگویی داستان خود از عشق نافرجام و خیانت و قتل بپردازد. صدای موسیقی آقای هری کانیک جونیور را میشنیدیم که به طور زنده روی صحنه تئاتر پلیموث در برادوی برای پخش در این برنامه ضبط شده است. آغازگر نمایشی از کارگردان برجسته و پرفروش تئاتر حرفه‌ای آمریکا خانم سوزان استرامن بر اساس داستان مرثیه ترز اثر امیل زولا. امیل زولا این داستان را در سال 1867 ابتدا به صورت پاورقی و تحت عنوان اون مقیاج دمو یا ازدواج عشق منتشر کرد، ولی بعد که کتاب اون رو به عنوان چهارمین رمان خود درآورد، نام اون رو به مرثیه ترز تغییر داد. این داستان نخستین اثر پرفروش امیل زولا بود و ده ها سال پیش از انتشار اثر مشهور او ژاکوز یا من متهم میکنم نوشته شده بود. خود زولا این رمان رو به نمایش تبدیل کرد و حتی در زمان او صحبت از این بود که بر اساس آن اپرایی به قلم خود امیل زولا نوشته شود. در سال 1938 در انگلستان یک نمایش بر اساس این اثر به روی صحنه آمد که آن را هم Thou Shalt Not نام گذاشته بودند. طی 10 سال اخیر بارها روایتی از این اثر در اروپا به صورت تئاتر یا تئاتر موزیکال یا نمایش‌های رقصی بر صحنه آمده که آخرین آنها در سالزبورگ اتریش بود. از فیلم سامت گرفته تا مجموعه تلویزیونی بی بی سی، داستان رکویم ترز امیل زولا بارها به فیلم هم درآمده است. در این داستان تحولات فکری قرن 19 اروپا رو میتوان یافت که در آثار امیل زولا و نقاشی‌های امپرسیونیسم جلوه پیدا کردند، از جمله گرایش‌های فمینیستی اولیه، روانشناسی فروید و تجزیه و تحلیل فرویدی از عشق و جنسیات. اینها نوعی ابهام اخلاقی به این داستان داده است، به طوری که خواننده نمی‌داند با قهرمان داستان، زن عاشقی که بعد از قتل شوهر به ناراحتی وجدان و مصیبت دچار می‌شود، همدردی بکند یا دشمنی. Yeah. روی صحنه برادوی نقش ترز را خانم کیت لورینگ بازی میکند که به تازگی در نمایش میوزیک من کار دیگر خانم استرامن درخشید و در نمایش خیابان 42 42nd Street روی برادوی نقش اول را داشت. نقش مقابل او را در این نمایش آقای گرگ بیرکو بر عهده دارد که به خاطر ایفای نقش اول نمایش میوزیک من جایزه های تونی